بحث بعدی در خصوص کسانی که جهاد بر ایشان واجب است. درباره کسانی که جهاد و جنگیدن با اونها واجبه، این دسته بر سه قسم تقسیم میشن. خب این خودش به عنوان پرسش هست، میگیم کسانی که جهاد و جنگیدن با اونها واجبه یا با اونها بجنگیم، ما با کیا بجنگیم؟ کسایی که جهاد و جنگیدن با اونها واجبه سه دسته هستند. یک، اهل بغی، اینا گروهی هستند که جهاد با اینها واجبه. دوم، کافر ذمی، اگر به شرایط ذمه اختلال پیدا کنه، تو شرایط ذمه اختلال ایجاد بکنه. سوم، کافران حربی. پس سه دسته هستند که جنگیدن با اونها و جهاد با اونها واجبه: اهل بغی، دوم کافر ذمی اگر به شرایط ذمه اخلال وارد بکنه، سوم کافران حربی. خب از توضیح کافر ذمی یا همون اهل از توضیح همون کافر ذمی شروع میکنیم. کافر ذمی چیه؟ ما به کافران اهل کتاب آسمانی میگیم کافر ذمی. خب آنگاه که در حکومت اسلامی شرایط ذمه را بپذیرند. خب پس کسایی که اهل کتاب آسمانی هستن، خب کافرایی که اهل کتاب آسمانی هستن و میان تو حکومت اسلامی شرایط ذمه رو میپذیرن، ما بهشون میگیم کافر ذمی. خب گفته این گروه پیش از فرض پذیرش شرایط ذمه کافر کتابی نامیده میشوند. پس قبل از اینکه شرایط ذمه رو قبول بکنن، ذمه همون پیمان، ذمه الان چیه؟ خب ذمه همون پیمان نامه دائمی هست که از طرف حاکم اسلامی یا نماینده قانونیش با کافران بسته میشه و به موجب اون پیمان نامه کافران یعنی شرایط ذمه رو قبول میکنن و بر طبق اون شرایط جان و مالشون از طرف مسلمانان حفظ میشه. این میگن ذمه. کافران ذمی یعنی کافرانی که اهل کتاب بودن، اومدن یه پیمان نامه دائمی رو که از طرف حاکم اسلامی بوده قبول کردن با یه شرایطی و به دنبال قبول کردن جان و مال و ناموسشون از طرف حکومت اسلامی از طرف مسلمان حفظ میشه. حالا گفته کافر ذمی که بخواد توی شرایط ذمه اخلال ایجاد بکنه، جهاد باهش واجب هست. حالا کافرای ذمی کیا هستند؟ کافرای ذمی ببین کسایی که صاحب کتابن دیگه، مثلا یهود، مسیحیت و زرتشتیا، اینا همشون شامل چیز ذمی میشن. کسایی که اهل کتاب هستن شامل اینها میشن، یهودیت و مسیحیت و زرتشتیا، این جزء کافرای ذمی هستن. اگه تو شرایط اخلال هم تو شرایط ذمه هم اخراجات کنن، حتما جنگ با اونها واجب هست. پس ببینید کافر ذمی کسایی هستن که کافرایی هستن، نه همشون، فقط کافراشون. ما توی مسیحیت خب داریم متدین هم دیگه. ببینید کافر ذمی یعنی کافرایی که اهل کتاب آسمانی هستن. یعنی چی؟ یعنی کافرای یهود و مسیح و زرتشت، اینا رو میگن کافر ذمی. خب حالا عقد ذمه چیه؟ صفحه 97. کافر ذمی گفتیم مثلا خود ذمه چیه؟ عقد ذمه خون پیمان نامی هست که صفحه 97 هم توضیح داده. پیمان نامی دائمی هست که از طرف حاکم اسلامی یا نماینده قانونیش چی میشه؟ با کافران کتابی بسته میشه و به خاطر اون پیمان نامه، بر اساس اون پیمان نامه دیگه کافران اون شرایط ذمه رو قبول میکنن و جان و مال و ناموس اونها از طرف مسلمانان حفظ میشه، اما استقلال سیاسی آنها از بین رفته و از نظر سیاسی دیگه در قلمرو حکومت اسلامی قرار میگیرن. این میشه تعریف عقد ذمه. کافران حربی کیان؟ اهل بغی که ما توضیح داریم قسمت بالا. کافران حربی به کافران حربی که غیر کتاب هستن. کافران حربی همون کافران غیر کتاب هستن. مثل کیا؟ مثل بت پرستا. پس کافران حربی یعنی کافران غیر کتابی، بقیه کفار که یک کتاب ندارن، مثل مسیحیت و یهودیت و زرتشتیان نیستن که کتاب داشته باشن، کافران غیر کتابی مثل بت پرستا، مثل مشرکین، جهاد با این کافرا هم واجب هست. بحث بعدی در خصوص صفحه 98 در خصوص احکام اهل ذمه هست. ببینید شرایط ذمه، ما گفتیم کافر ذمی میاد در طی عقد ذمه یه پیماننامه رو با مسلمانان میبنده. حالا اون پیماننامه برای خودش شرایطی داره، خب بعد یه سری شرایط رو قبول بکنه کافر ذمی. نخستین و مهمترین شرط ذمه چیه؟ پذیرش پرداخت مالیاتی به نام جزیه. ما اومدیم گفتیم اگه توی پرداخت مثلا جزیه و شرایط ذمه اخلال ایجاد کنه کافر ذمی، جهاد باهش واجبه. حالا شرایط ذمه چیه؟ شرایط ذمه اولین و مهمترین شرطش پرداخت یه مالیاتی هست تحت عنوان جزیه که میزان و مقدار اون مالیات و جزیه رو، به اون مالیاتی میگیم جزیه، اون میزان و مقدار مالیات رو بر اساس مساله و مقتضیات خب امام علیه السلام تعیین میکنه. خب طبق این قانون کافر کتابی، یعنی همون کافر ذمی، باید در پرتو حاکمیت اسلامی یه مزایایی مثلا مثل برقراری نظم و امنیت رو توی کشور ازش استفاده میکنه و در قبالش میاد یه جزیه پرداخت میکنه. خب بعضی از فقها اومدن گفتن در کنار جزیه یه حق دیگه هم به نام ضیافتون مارت الاساکر، یعنی حق پذیرایی از عبور لشکریان هم بهش میگن، از این حق هم در کنار جزیه نام بردن و این هنگامی است که لشکر اسلام برای جهاد از سرزمین های اهل ذمه عبور میکنه. وقتی لشکر اسلام بخواد یه جای جهاد بکنه از سرزمین های اهل ذمه عبور بکنه، در کنار جزیه باید از یه حقی به اسم حق پذیرایی از عبور لشکریان هم چکار کنن؟ پرداخت بکنن. این حق خودش نوعی مشارکت هست در اداره حکومت اسلامی. پس نخستین شرط ذمه همون پرداخت مالیاتی به نام جزیه هست. شرط های دیگه ای که کافر کتابی در عقد ذمه باید بپذیره چند مورد هست که صفحه 98 نام برده. یک، کارهای منافی با امنیت جامعه اسلامی انجام نده. یعنی چی کار کنه؟ یعنی آهنگ و فکر و قصد نداشته باشه که با مسلمانان جنگ بکنه یا کمک بکنه به کافران حربی. پس کارهای منافی با امنیت جامعه اسلامی مثل قصد جنگ با مسلمانان یا کمک به کافران حربی رو انجام نده. مورد بعدی این که مسلمانان رو آزار و اذیت نکنه. مورد بعدی این که تو جامعه اسلامی تظاهر به انجام منکرات نداشته باشه، از تظاهر و آشکار انجام دادن منکرات پرهیز بکنی، در ملأ عام مثلا شراب نخوره یا حجاب اسلامی رعایت بکنه یا مثلا با محارم ازدواج نکنه و حتی اگه تو شریعت خودش کافر ذمی این کارها رو ممنوع نکرده باشه، توی وقتی که تحت ذمه حکومت اسلامی در میاد باید اینها رو انجام نده. بعد کلیسا و کنیسه نسازن، مثلا بحث همون مکانهای عبادی یهودیان و زرتشتیان هست دیگه، کنشت و کلیسا نداشته باشن. و بالاخره این که اجرای احکام اجتماع اسلامی رو بر خودش بپذیره. این موارد میشه چی؟ جز شرایط ذمه. خب عزیزان بزرگوار دقت بکنین، تدریس این جلسه، جلسه هشتم، تا همین جای مطلب کافی هست. انشاءالله ما جلسه بعدی در خصوص بحث امر به معروف و نهی از منکر در بحث فقهیش رو بررسی میکنیم و انشاءالله که شما این جلسه و جلسه قبلی رو حتما مطالعه بکنید، فایل های صوتی رو گوش کنید و اینکه جزوه رو مطالعه بکنید. جزوه واقعا قابل فهمه و موضوعات روز و خوبی هست، به درد شما میخوره. بحثای فقهی جز بحثای خیلی خوب و شیرین و جذاب هست و آشنایی با مسائل دور برتون هست، نیاز شما هست. بحثای عبادی، بحثای فقهی، بحثای خیلی خوبی هست. انشاءالله که شما گوش بکنید، فایل های صوتی رو و مطالعه هم داشته باشید و اعلان حضور رو هم فراموش نکنید، چرا که بحث نمره کلاسی شما به این بحث حضور و غیاب در کلاس برمیگرده. انشاءالله که موفق و معید بشید.